الرحمن الرحيم وبه نستعين.
لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعدما تبين أن العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب. خب بحث ما در مورد این بوده است که بعضی از متأخرین مانند فاضل هندی در کشف اللسان بین اعیان نجسه و اشیاء متنجسه تفصیل قائل شده بودند، به اینکه استحاله در اعیان نجسه از مطهرات است اما در اشیاء متنجسه از مطهرات نیست. توضیح حرف ایشون این بود که اعیان نجسه حکم شرعی روی عنوان خاصی رفته است مانند کل و این عنوان دخیل در حکم می باشد و چون با استحاله عنوان از بین می رود به تبعش حکم هم از بین می رود و قابلیت استصحاب هم ندارد، چون در استصحاب وحدت موضوع شرطه و در اینجا الان موضوع سابق که کلب باشه وجود ندارد. اما در اشیاء متنجسه چون موضوع جسمه و جسم در هر صورتی وجود دارد و با استحالم از بین نمی رود، لذا حکم شرعی هم از بین نمی رود و حتی نیازی به استصحاب هم نداریم. نهایتا اگه شک بشود از جهت دیگر غیر از بقای موضوع مو استصحاب میکنیم. پس استحاله در اشیاء متنجسه از مطهرات نیست. مرحوم شیخ وارد این بحث شدن و نکاتی را ذکر کردن. یکی از نکاتی که مرحوم شیخ ذکر کردن این که اگر آقایون در بیان اشیاء متنجسه عنوان جسم آوردن، گفتن ان کل جسمن لاقا نجسا فهو و نجسون، منظورشون این نبود که بگن جسم منات حکم است، دخیل در ثبوت حکم است. میخواستن یک عنوانی رو انتخاب کنن که این عنوان تأمین دارد همه مصادیق اشیاء متنجسه رو شامل میشود. هر آنچه که به عنوان شیء نجس وجود دارد رو شامل میشود. نکته بعدی که مرحوم شیخ ذکر کردن، گفتن خب نهایتا ما شک میکنیم، نمیدونیم اینکه فقها عنوان جسم رو انتخاب کردن آیا دخیل در ثبوت حکم هست یا دخیل در ثبوت حکم نیست، ما نمیدونیم. بله عنوان کلب رو انتخاب کردن دخیل در ثبوت حکم هست، در نتیجه عنوان کلب هم از بین بره، نجاست هم از بین میره. اما در اشیاء متنجسه نمیدونیم که آیا عناوین دخیل در ثبوت حکم هستن یا نیستن. نهایت فرقی که میشه گذاشت اینه. این آخر بحث دیروز بود، اول بحث امروز میگه اما این فرق نمیتونه باعث تفصیل بشه. ببینید نتیجه حرف اینجا این شد، اینکه فقها گفتن کل جسمن لاقا نجسا فهو نجسون، ما نمیدونیم آیا عنوان جسم دخیل در ثبوت حکم هست یا دخیل در ثبوت حکم نیست. یحتمل و احتمال دارد دخالت در ثبوت حکم داشته باشد و در نتیجه اگه دخالت در ثبوت حکم داشته باشد با استحاله هم ثابت از بین نمی رود، پس حکم هم ثابت است. احتمال داردم دخالت در ثبوت حکم نداشته باشد، استحاله مطهر باشد، ما نمیدونیم. قضیه از این جهت چه ساکت است. منوشه میگه این مقدارم باعث فرق نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم که قاضی و حاکم در موضوعات عرفه. عرف در بعضی از موارد میگه موضوع باقیه، در بعضی از موارد میگه موضوع باقی نیست، ولی اینکه عنواناش هم متفاوت باشه. ببینید الان عنوان زبیب غیر عنوان عنب نیست، قطعا عنوان زبیب غیر عنوان عنب است. اگر عنبی دیروز مثال زدم به واسطه بول نجس بشه، به واسطه خون نجس بشه، این عنب تبدیل به زبیب بشه، آیا الان عنوان عوض شد یا نشد؟ اما چون حاکم در این موارد عرفه، عرف در چنین مواردی میگه که نه، نجاست باقیه. همین که عرف میگه نجاست باقیه، معلوم است که موضوع را عام دیده است، اعم از انگوری که تازه است و انگوری که خوش شده است. به تعبیر این شروع و حواشی، موضوع رو اعم از مستحال یعنی عنب و مستحالون الیه یعنی زبیب دیده است. در بعضی از موارد هم نه، مثال میزنه مثل این که روغن نجس تبدیل به چی بشه؟ دود بشه. چوب نجس بسوزونیمش تبدیل به خاکستر بشه. آیا الان یه چوب نجسی رو شما اینو بندازید داخل آتش بعد این بسوزه خاکستر بشه، عرف میگه نجاست باقیه؟ پس بعضی موارد عنوان عوض بشه، استحاله صورت بگیرد، عرف میگوید حکم باقی است. در بعضی از موارد میگوید حکم باقی نیست. پس نمیتوانیم تا اینجاش، نمیتوانیم مثل فاضل هندی به صورت کلی بگوییم در اشیاء متنجسه استحاله از مطهرات نیست، بلکه بعضی از موارد از مطهرات هست، بعضی از موارد مطهرات نیست. این تا اینجای بحث. بعد مرحوم شیخ به خاطر اینکه بحث بیشتر فعلا روشن بشه، میگه اصلا قضایای شرعی به سه حالت هستن. در بعضی از قضایای شرعی به گونه ایست که عرف موضوع لاحق را بعد استحاله همان موضوع سابق میبینه، لذا حکم را هم همون جور که سابقا ثابت بوده لاحقا هم ثابت میدونه، نیازی هم به استصحاب نمیبینه. در بعضی از موارد موضوع سابق و لاحق و یکی میبینه، اما در ترتب و حکم شک دارد، از جهت دیگر نیاز به استصحاب میبینه. در بعضی از موارد هم در عدم ترتب و حکم شکی نداره، میگه نه حکم با دلیل در زمان لاحق ثابت است، نه استصحاب جاری میشود. این سه قسمت رو توضیح میده. همه این بحثا یه شبهه رو در ذهن میاره و اون شبهه این است که آقایون در فقه میگن احکام دائر مدار عناوینه، ان الاحکام تدور و مدار الاسما. طبق حرفایی که الان شما یه شیخ انصاری زدید، نشان دهنده اینه که احکام تابع عناوین نیست، چون بعضی وقتا عنوان از بین رفته، عنوان جدید آمده اما حکم از بین نرفته. پس مراد اینها چیه؟ به همین مناسبت مرحوم شیخ شروع میکنن در مورد این قضیه بحث میکنن. اما جواب مرحوم شیخ تو اون قضیه که برای بحث بعدی میشه این است که منظور آقایون که میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسما یا احکام تابع عناوینه، منظورشون عنوانی نیست که به عنوان موضوع منطقی قرار میگیره، منظورشان عنوانی است که از موضوعیت برخوردار است. خب درسته که عنب در قضیه شرعیه موضوع قرار گرفته است، اما آن چیزی که موضوعیت دارد مطلق عنب است، چه میخواد این عنب تازه باشد چه میخواد خشک باشد، یعنی ذات عنب. این یه توجیه. بعد یه توجیه دیگه ذکر میکنه، اونو مستقلا ما بحث میکنیم. ما فعلا اینو میخوام، کل بحث امروز همینه، کل بحث امروز اینه که تبدل عنوان نمیتواند مثبت این باشد که حکم عوض شده، نمیتواند نافی این باشد که حکم عوض شده است. حاکم عرف است، عرف در بعضی از موارد تبدیل عنوان را به عنوان دیگر و حصول استحاله را از جمله مطهرات به حساب می آورد، در بعضی از موارد از جمله مطهرات به حساب نمی آورد. بعد یه مطلب دیگه هم که ایشون ذکر می کنه اینه که آقای فاضل هندی که قائل به تفصیل بین اشیاء نجسه و اشیاء متنجسه شده اید، احدی از فقها چنین قولی رو نپذیرفته است. همه یا استحاله رو مطهر میدونن یا استحاله رو مطهر نمیدونن، و بلکه بعضی از فقها میگن اگر استحاله در اعیان نجسه مطهر است، در اشیاء متنجسه به طریق اولا مطهر است. چون در اعیان نجسه نجاست ذاتیه، اما در اشیاء متنجسه نجاست چیه؟ عرضی است. میگه حتی کسانی مثل صاحب معالم که ظن و قبول ندارن این قیاس اولویت رو قبول کردن، و این نشان دهنده اینه که قیاس اولویت قطع آور است. لذا مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنه به اولویت جلیه، که اشاره کنه به این که قطع یا نه نهایتاً ظن متآخم لل علمه احدش نمه. این احدی به تعبیر دیگه مبنای شما قول به تفصیل، مبنای شما خرق اجماع مرکب است، ایراد ضمنی میکنه. بعد آخر میگه علی ای حالن حرفی که ایشون زده تفسیر ریشه و بنای نداره. بعد میره سراغ اون سه قسمی که گفتیم و سه قسم رو توضیح میده، مثالاش هم توضیح میده. لکن برای استحاله
بهتره که استحاله باعث تغییر و بود میشه، بشه استحاله رو قبول کنه که استحاله هست، خود میگه
تغییر و بود
نیست.
این اصلا استحاله
همه جا
باعث جمع بندیش که این میشه که استحاله در بعضی از موارد نه جمع بندی بس که این میشه که شاید آقای ابراهیمی تو این قضیه بود جمعندی بحثی میشه که اون بعضی جاها ما فکر میکنیم استحاله شده.
امید.
به تعبیر دیگر تفاوت وجود دارد بین موضوع حکم با آنچه موضوعیت دارد. در بعضی از موارد موضوع عوض شده، عنب تبدیل به زبیب شده، اما اونی که موضوعیت داشته چی بود؟ مطلق عنب بوده، ذات عنب بود. نمیبینه دیگه، برای درست استحاله نمیبینه، برای نشون هم آخرش همین میشه. آره، به همون بحث اشاره داره. لذا این که میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسما، منظورشون موضوع منطقی نیست. ما به تعبیر دیگه باید بگیم حکم رو چه طبیعتی رفته، آیا طبیعت با این قید و قیوده به تعبیر دیگه مثلا عنب تازه یا نه ذات عنب، به همون اشاره داره که حالا اونو مستقلا بحث میکنه. چی؟ عرف دیگه، محکم عرف الان دیگه، عرف بعضی وقتا موضوعیت میبینه بعضی وقتا موضوعیت نه، وقتی قاضی چی شد؟ عرف شد. خب لکن اون دیروز گفتم نوشته زیر اون محتمل البقا نوشتید، لکن این ادامه همون دیروزه، چون لکن هازل مقداره لا یوجب الفرقه، بالای لا یوجب الفرقه بنویسید تا اینکه باعث تفصیل بین اعیان نجسه و اشیاء متنجسه گردد، بلکه نهایتاً. خب ببینید ما اینو قبول، دقت کنید، ما قبول کردیم که در اعیان نجسه عناوین دخیله، نهایتا در اعیان نجسه استحاله همیشه مطهر است، اما در اشیاء متنجسه به قضاوت عرف برمیه. پس نمیتونیم به صورت کلی بذاریمش کنار. و نهایتا در اعیان نجسه بگو بذارید استحاله از مطهرات میباشد، ولی در اشیاء متنجسه به قضاوت عرف واگذار می‌گردد، نه اینکه مانند فاضل هندی به صورت یک قضیه کلیه گفته شود استحاله در اشیاء متنجسه از مطهرات نمی‌باشد. نهایتش اینه، لکن هذا المقدار لا یوجب الفرق. بعد از چی؟ بعد ما تبین ان العرف هو المحکم فی موضوع محکم بهتره، محکم میشه توجیهش کردین، آقا این اعراب گذاشتن، حرکت گذاشتن، ولی محکم بهتره. بعد از اینکه روشن شد اون چیزی که میخواد قضاوت کند در موضوع استحساب عرف است، حالا چون عرفیه ضابط و قانون نداره، خب به عرف مراجعه، لذا دو دلیل وجدانی میاره. ارائیت انهو لو حکم علل هنتته اول انبه بالهلیت اول حرمت اول نجاست اول تهارت هل یتعمل العرف فی اجراء تلک الاحکام علی دقیقه و زبیب. آقا اگر یه گندمی نجس باشه آردش کنیم، عرف میگه پاک شد، چون نجسه دیگه. خب این بچه رو شاشیده بودین که دیگه نجسه که پاکش نمی کنه، که این شاشیدن میگم که عرفیه دقیق آرد. بالای علی دقیقه و زبیب علامت بزنید بنویسید و این نشان دهنده آن است که دقت کنید، از خارج توضیحش گفتم، وقتی ما میبینیم عرف میگه انگور نجس کشمشان بشه بازم نجسه، نشان دهنده اینه که پس عرف در این موارد موضوع رو چی میفهمه؟ عام میفهمد. و این نشان دهنده آن است که عرف در چنین مواردی موضوع را یک عنوان عام میداند، مانند ذات عنب، که این عنوان عام هم بر عنب صادق است و هم بر زبیب. خب از اون طرفش اونورش هم داریم، مواردی داریم که وقتی استحاله صورت میگیره عرف هیچ شکی نداره که حکم قبلی از بین رفته. مثل اینکه یه چوب نجس رو به واسطه سوزاندن تبدیل به خاکستر کنیم، یه روغان به واسطه سوزاندن تبدیل به دود کنیم. کما لا یتعملونه، اینم که رو مثالا بخوایم زوم کنیم، بعدن مرحوم شیخ انصاری میگه مناقشه تو مثال نیست، ما میخوایم بگیم عرف اینجوری هست. حالا شاید شما در یه مثال بگی نه به نظر ما اگه چوب بسوزن خاکسترم بشه عرف بازم میگه نجس، مناقشه تو مثاله. لذا صفحه 301 خط 4 میگه لو نوغش فی بعض الامثله المذکوره فالمثال غیر عزیز علی المتتبع المتعمل، میگه اگه چه شاید توی بعضی مثالا مناقشه بشه، اما دیگه آوردن مثال اینجوری نیست که برای انسان سنگین بیاد که پر مثاله. کما لا یتعملون عرف فی عدم جریان الاستصحاب فی استحاله الخشبه، چی دخانن چوب نجس دود بشه، والماء المتنجسه بولن لمأکول اللحم. آقا یک تشت آب نجسه دادیم به یه حیوانی مثلا گوسفند، اینو خورده، خب بول گوسفند نجس یا پاکه؟ خب پاکه دیگه. الان عرف میگه که نه این چون تو شکمشون آب نجسه رفته این بوله هم پس نجسه. نه بعدن شیخ انصاری جلوتر میگه در این جاها چرا عرف قضاوت میکنه پاکه؟ آیا به اصالت و طهارت تمسک میکنه؟ آیا به قاعده طهارت تمسک میکنه؟ میگه نه. به چی تمسک میکنه؟ به اون دلیلی که گفته بوله معکول و لحم پاکه است، اون دلیل عام است. هم بول معکول و لحم رو میگیره در فرضی که قبلش آب پاک بوده، هم قبلش آب نجس بوده. اینو جلوتر بحث میکنم. من دیروزم گفتم امروزم میگم، ما کار نداریم که عرف به چه جهتی قضاوت میکنه، ما قضاوت عرف و کار داریم فعلا. حالا شاید قضاوت عرف بعضی وقتا به خاطر استحساب باشد، قضاوت عرف بعضی وقتا به خاطر قاعده طهارت باشد، بعضی وقتا به خاطر عمومیت دلیل باشد، ولی عرف این قضاوت رو فعلا دارد. کما لا یتعملون فی عدم جریان الاستصحاب فی استحالت الخشبه دخانن و الماء المتنجس بولن لمأکول لحمه، خصوصا ازا اطلعو، میگه مخصوصا اگه عرف بفهمه که استحالت متحراته، اینم اگه متوجه باشه که خیلی جا قضاوت میکنه میگه ناپاک شده، خصوصا از طلعو علا زوال نجاست بل استحالته. بالای اون عبارت که گفته که لا یتعملون فی عدم جریان الاستصاب علامت بنویسید و این برعکس عبارت بالایی باید بنویسید و این نشان دهنده آن است که عرف در چنین مواردی موضوع را وصف عنوانی خاص دانسته نه عام و آن وصف عنوانی را دخیل در ثبوت حکم می داند لذا با استحاله و زوال وصف عنوانی می گوید حکم می نماید به زوال حکم ثابت در گذشته و چون وحدت موضوع وجود ندارد استصحاب را نیز جاری نمی داند. تا حالا هرچی بحث کردیم عرف بود. ببینید به اینجا رسیدیم که نمیشه گفت اشیاء متنجسه استحاله کلن به درد نمیخوره. حالا یه مرتبه پله میگه کما این که علما هم هیچ فرقی در استحاله بین نجس و متنجس نذاشتن. همون جوری که نجس رو میگن به واسطه استحاله متحر میشه، متنجس هم گفتن بچه جو شما متنجس یک کاسه گذاشته کنار. کما ان العلماء ایزن ولی ایزن میشه علاوه بر عرف، یعنی علما که با دقت‌های علمی و دقیق نگاه میکنن لم یفرقوا فی الاستحاله بین النجس و متنجس کما لا یخفا علی المتتبع، بلکه بعضیا اصلا یه پله بالاتر رفتن گفتن اگر استحاله در اعیان نجس متحره در متنجسات به طریق اولا متحره، بل جعل بعضهم الاستحاله متحرتن للمتنجس بالاولویت جلیته. بالا بالاولویت علامت بزنید بنویسید به این صورت که گفتن به این صورت که گفتن اگر استحاله در اعیان نجسه با وجود اینکه نجاست ذاتی می باشد از مطهرات به حساب می آید، بلگول در اشیاء متنجسه که نجاست عارضی می باشد به طریق اولا از مطهرات به حساب خواهد آمد. اگر یک حیوانی بول حیوان غیر مأکول اللحم بخوره چی میشه؟ یه حیوان مأکول اللحمی بول حیوان غیر مأکول اللحم بخوره، یه بار خورده اون که اون باز بخواده دلیل خواسته پاکه دیگه. بول غیر مأکول اللحم از اعیان نجسه این حیوان مأکول اللحم بخورشه پاکه، طبیعتا اگر آب نجسه بخوره به طریق اولا پاک میشه که چون اون نجاستش با اینکه ذاتی بود پاک شد. ها اینجا نجاستش وقتی عرضیه به طریق اولا پاک میشود که حتی تمسک بها به این اولویه، این مثال بول مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم خودشون بعدا مثال میزنن، حتی تمسک بها تا جایی که تمسک کرده به این اولویت جلیه در ما نحن فی من لا یقولو به حجیت مطلق زنه. بله من لا یقولو به حجیت زن می‌نویسید. مثلا برخی مانند صاحب معالم که زن خاص را حجت می‌دانند نه مطلق زنون را، این اولویت را پذیرفته ام و این نشان دهنده آن است که نتیجه اولویت مذکور یا قطع می باشد و یا ظن متآخم علم، یعنی اطمینان عرفی. چون اگه ظن به ما هو ظن باشه دلیل بر حجیت میخواد و دلیل بر حجیت ما نداریم، پس چجوریشون قبولش کرده؟ این نشون میده نه، علت قبول کردنش اینه که این اولویت خیلی کارسازه، یه ظن معمولی را برای انسان به دنبال ندارد. خب و مما ذکرنا، اینجا جنبندی کلام فاضل هندیه، بعد وارد حرف خودش و تحقیق میخواد بگه اصلا به حرف فاضل هندی رو بذاریم کنار، خود ما بشینیم مستقلا بحث کنیم. و مما ذکرنا، بالای مما ذکرنا علامت بزنه بنویسید، از این که گفته شد، از این که گفته شد اگرچه در اعیان نجسه حکم برای عناوین خاصه ثابت است، مثل کلب، و این عناوین دخیل در ثبوت حکم می باشند، ولی در اشیاء متنجسه معلوم نیست و احتمال دارد که عناوین خاصه دخیل در حکم باشند، کما اینکه احتمال دارد دخیل در حکم نباشند. نگفتیم ایش کدام طرفشه که در اشیاء، دقت کنید، در اشیاء متنجسه در بعضی از موارد عناوین دخیله، در بعضی از موارد عناوین دخیل نیست. پس اگر شما سوال کنم بگن اشیاء متنجسه تکلیفش چیه، میگید شاید استحاله از مطهرات باشد، شاید استحاله مطهرات نباشد. اگر عناوین خاصه دخیل در حکم باشد، خب استحاله مطهرات هست. اگر عناوین خاصه دخیل در حکم نباشد، خب استحاله نتیجه چی میشه؟ از مطهرات نیست، چون حکم برای ذات ثابته. حکم برای وقتی اینی که اینو که تا اینجا ما گفتیم یظهر و روشن میگردد عبارت کتاب. و مما ذکرنا، از اون تفاوتی که بین اعیان نجسه و اشیاء متنجسه ما گفتیم روشن میگردد. وجه النظر فی ما ذکره جماعتون طبعا للفاضل الهندی من ان الحکم فی المتنجسات لیس دائرا مدار الاسم، حکم در متنجسات دائر مدار اسم نیست. این حرف فاضل هندی رو داره میگه، بل لانه اون متنجس جسمون لاغا نجسا و هازل معنا، یعنی جسمیت لم یزول و جسمیت هرگز از بین نمی رود. اما فتحقیقو، خوب دقت کنید، فتحقیقو رو توضیح دادم، میگه آقا تحقیق مطلب اینه که موضوعات مختلفن، احکامم مختلفن، بعضی موارد اونی که موضوع قرار گرفته موضوعیت هم دارد. اگه اینی که موضوع قرار گرفته موضوعیت داشته باشه، نتیجه اینه که اگه استحاله صورت بگیره این از بین بره، حکمم دیگه ثابت نیست، استحسابم جاری نمیشود، چون وحدت موضوع وجود. در بعضی از موارد اونی که موضوع قرار گرفته موضوعیت ندارد، بلکه حکم تابع امر دیگری است. خب باید ببینیم امر دیگر چیه. اگه اون امر دیگر در ما نحنفی وجود داشته باشد، خب حکم جاری می شود، نیاز به استصحاب هم نداره. اگه اون امر دیگر وجود نداشته باشد و ما شک داشته باشیم که اصلا حکم دائر مدار اون هست یا نیست، ها شک در حکم می کنیم، موضوع هم که قرار شد دخالت نداشته باشه که این وصف خاص، خب استصحابو چیکار می کنیم؟ چاره می‌ذاریم. سه قسم می شود. در بعضی از موارد حکم در زمان لاحق بدون نیاز به استصحاب ثابت است، در بعضی موارد با استصحاب ثابت است، در بعضی از موارد هم حکم نه با استصحاب ثابت می شود نه بدون استصحاب. فتحقیق ان مراتب تغیر صورته، الان یادش که مثال سنگین بود. حالا ما همین بحث مثل همین بحث مرحوم شیخ و یکی دو جلسه دیگه تو ارث ما داریم. مطابق قواعد در باب ارث، اقرب ابعد و از ارث من میکنه. یعنی اگه طبقه اول باشه نوبت به طبقه دوم نمیرسه، طبقه دوم باشه نوبت به طبقه سوم. در خود طبقات هم اینجوریه، وقتی عمو باشه نوبت به بچه عمو نمیرسه، وقتی دایی باشه نوبت به بچه دایی نمیرسه. اما در یه مورد در روایات اومده است که اگر عمو ابی باشد اما پسر عمو ابوینی باشد، اینجا استثناء شده است، به خاطر نص خاص میگن که پسر عموی ابوینی ارث میبره. حالا با من باشی لحظه، آقایون بحث دارن آیا این استثناء و خلاف است؟ ما جهتشو نمیدونیم. به تعبیر دیگر موضوع همینه، هر جا عموی ابی با چی باشد؟ با پسر عموی ابوینی باشد، استثناء شده است. لذا اگه این موضوع یه دستکاری بشه حکم جاری نمیشود. مثل چی؟ مثل این که عموی ابی باشد، پسر عموی ابوینی باشد، یه دایی هم باشد، خب موضوع عوض شد دیگه. چون وارثین غیر آن چیزیست که در دلیل ذکر شده بود. اما اگر کسی، خوب دقت کنید، اما اگر کسی بگه نه این عناوین مهم نیست، میخواد بگه وراث ابوینی مقدم هستن بر وراث ابی یا امی، خب این حکم وقتی این باشه ما میتونیم حتی به جاهای دیگه هم چیکارش کنیم؟ سرایتش بدیم. یعنی چی؟ یه دایی ابی داریم با یه پسر دایی ابوینی، یه خاله ابی داریم یا یه خاله امی داریم با یه دختر خاله یا پسر خاله چی؟ ابوینی. ببین اگه بفهمیم حکم دائر مدار چیه تکلیفمون هم معلومه، ولی ما چون نمیدونیم حکم دائر مدار چیه در اینجاها میریم سراغ قاعده. قاعده میگوید الاقربو، یعنی خاله، چه ابی باشد چه امی باشد چه ابوینی باشد، یمنع الابعد، یعنی چی؟ بچه های خاله را. و این حکمو میگیم خلاف اصله، همین رو قبول میکنیم به خاطر نص خاص، بیشتر از این هم قبول نمیکنیم. اما اگر ما بگیم نه ملاکش این است که انصاب ابوینی همیشه قدرتشان از انصاب ابی وحدهو یا انصاب امی وحدها مقدمه، این حکم قابل سرایت به همه موارد دیگه هم هست. این همین بحث اینجا. تا موضوع و موضوعیت روشن نشه تکلیف ما هم در زمان لاحق با تغییر شرایط روشن نمی‌شود. فت تحقیق ان مراتب تغییر صورت، شکل قضیه عوض بشه، فل اجسام مختلفتون، بله مختلفتون علامت بزنید، بگونه ای که تغییر صورت چی میشه آقای دادگریان؟ این هم استعاله، حالا مختلفت هم میرسید، بگونه ای که در بعضی موارد تغییر موجب انتفاع موضوع میشود ولی در بعض موارد دیگر بلگول سبب انتفاع موضوع نمیشود. بعد میگه که دقیق کنید، بعد میگه عبارت کتاب بلل احکامو ایزن، ایزن علاوه بر موضوعات علاوه بر صورت، مختلفتون، بله مختلفتون علامت بزنید، در بعض موارد دائر مدار صدق اسم و عنوان میباشن احکام و در بعض موارد این گونه نمیباشد. مثلا در طهارت و نجاست حکم عنب به عنوان زبیب نیز سرایت میکند. این نشان دهنده اینه که در اینجا تغییر عنوان باعث تغییر حکم نشده. ولیکن در همین مثال اگر کسی قسم بخورد بر ترک خوردن عنب به واسطه خوردن زبیب، هنس قسم صورت نمیگیرد. این دو مطلب متفاوت شد. در طهارت و نجاست زبیب همون حکم عنب رو داشت، اما در بحث قسم و شکستن قسم و تبعیت از قسم زبیب حکم عنب رو نداشت. خب عبارت کتاب: ففی بعض مراتب تغییر، در بعضی از مواردی که تغییر صورت میگیره، یحکم العرف به جریان دلیل العنوان من غیر حاجت الال استصحاب. بالا به جریان دلیل العنوان علامت بزنید بنویسید. و آن در مواردی است که عرف به واسطه تنقیح منات به این نتیجه میرسد که موضوع مذکور به صورت یک عنوان عام لحاظ شده است. به تعبیر دیگر القاء خصوصیت می نماید. مثلا میگه بابا عنبی که گفت عنب موضوعیت نداره، منظور ذات عنبه، حالا میخواد تر باشه میخواد خوش باشه. و فی بعض، عبارت کتاب: و فی بعض آخره لا یحکمون بذالکه مشاهدن علیه چه جریان دلیل العنوان همون که سابق، و یثبتون الحکم بل استصحاب. بله، و یثبتون الحکم بل استصحاب و آن در مواردی است که عرف موضوع را در زمان سابق و در زمان لاحق بگوید واحد می داند، اما در ترتب حکم به جهتی از جهات دیگر شک داره. یادتون هست قبلا خوندیم که شما نبودی، قبلا خوندیم که شک در حکم داریم، این شک در حکم برخواسته از شک در موضوع نیست. این هم مورد. و فی سالسن، مورد سوم، لا یجرون الاستصحاب، استصحاب جاری نمیدونن. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که دلیل عنوان جاری نمی شود، نه استصحاب شامل زمان لاحق می شود و نه دلیل حکم سابق شامل زمان لاحق می شود. من غیر فرق فی حکم نجاست بین النجس و المتنجس. اما من الاول، مثال می زنه برای صورت اول. صورت اول می خواد مثال برای کجا بزنه؟ می خواد مثال بزنه برای جایی که دلیل حکم هم شامل زمان سابق میشه هم شامل زمان لاحق میشه. لذا حکم همانطور که در سابق ثابت است در لاحق هم ثابت است، نیازی هم به استصحاب نیست. که مثال همون نجاست عنب و زبیب و اینها. فمن الاول ما لو حکم یا حکم علی الرطب خرمای تازه اول عنب انگور تازه بالهلیت اول طهارت اول نجاست فان الظاهره جریان و عموم عدلت هازه الاحکام لتمر ول زبیب فکأنهم گویا عرف یفهمون من الرطب والعنب الاعم. توضیحی که میگفتم نوشته همینه، یعنی از عنب عنوان عام میفهمه نه عنوان خاص. اعم مما جف منهما خوش شده باشد از اونها فسار تمرن و زبیبن مع ان الظاهره تغیر چی؟ اسمین اینم نمیدونه که نمیگه عنب میدونه که، میگه در دلیل گفته العنب حلال العنب طاهر، اما این عنب وقتی که خشک بشه بشه زبیب اور شک نمیکنه که طهارت داره یا نداره. چرا شک نمیکنه؟ میگه به خاطر اینکه اونجا که شعار گفته بود العنبو از عنب وصف عنوانی خاص عرف نفهمیده، منظورش ذات عنب است. یعنی این ذات عینم میخواد به هر شکل و به هر کیفیتی که باش، بله عرف هم قبول داره که این دیگه عنب نیست، زبیبه، لازم میگه من ظاهره تغایر الاسمین، و چون تغایر اسم دارد اگر قسم بخورد بر ترک احدهما و دیگری رو بخوره نمیگه قسمش شکسته. عرف میبینه که اینا با هم متفاوتن، میخواد بگه در موضوع دلیل نگاهش اینه، و لحاظا به خاطر همین تغایر اسمین، لو حلف على ترک احدهما لم یهنس به اکل الاخر و ظاهرو انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکورت الى الاستصحاب. اما منستانی کجا؟ منستانی اونجایی که وصف عنوانی خاص رو میفهمه، مثل این که مولا گفته الخمرو حرامون، ها قطعا عرف نمیگه الخلو حرامون، نمیگه دلیل شاملش میشه، اما استصحاب که میتونه بکنه که اگه یه خمری تبدیل به سرکه بشه ما شک میکنیم که نجاستش از بین رفت یا نرفت، حرمتش از بین رفت یا نرفت، میتونیم استصحاب کنیم. اما با این وجود در اینجاها استصحاب جاری نمیشود، البته به خاطر نص خاص در بعضی از مثالها، و الا قاعده و ضابطه اگر بود باید استصحاب جاری میشد، چون شک لاحق وجود دارد. و از دید عرف میگه اگرچه عنوان در این موارد عوض شده است، اما ما استصحاب در حکم جاری میدونیم، به جهت اینکه نمیدونیم این عنوان موضوعیت داشته یا موضوعیت نداشته است. و من از ثانی اجراء و حکم بول غیر المعکول اذا صار بولا لمعکول، و بالعکس آقا بول غیر معکول و معکول لحم بخوره، یا برعکسش بول معکول لحم و غیر معکول لحم بخوره، و کذا سیرورت الخمره چی؟ خلا، و سیرورت الکلبه اول انسانه چی؟ جمادن بالموت الا ان شارعه حکمه. این من از ثانی باشه جلسه بعدی که از هم دیگه چیز نشه. الحمدلله رب العالمین.